سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف بیبی و تیم ما در بخش خبر و تکنیک با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور غنی امروز سال ششم دوره 16 شورای ملی را افتتاح کرد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد، که آقای غنی در بسیاری از موارد به شمول مسائل امنیتی و تلاش‌های صلح اشاره کرده است. در نیمه دوم این ساعت هم در کنار سایر مطالب خبری، برنامه‌های حقیقت چیست و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با لیزا حیدری.
رئیس جمهور غنی میگوید با گروه‌های صلح میکند که درگیر جنگ با افغان‌ها نباشد. یک هیئت اعزامی ریاست جمهوری و ولایت روزگان برای رفع مشکلات امنیتی موجود در این ولایت وعده کمک کرد. و تد کروز نامزد ریاست جمهوری آمریکا در دو ایالت رقیبش دونالد ترامپ را در انتخابات درون حزبی آمریکا شکست داد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید با گروه‌های صلح میکند که درگیر جنگ با افغان‌ها نباشد. آقای غنی امروز در مراسم افتتاح سال ششم دوره 16 شورای ملی افغانستان در کابل گفت که طالبان یا در میز مذاکره با حکومت افغانستان بشینند و یا هم در جمع کسانی باشند که با این کشور درگیرند. آقای غنی همچنان گفت که از جمع 6 گروه مخالف طالبان مثلا یک عنصر آن را تشکیل می‌دهند. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید. یک هیئت اعزامی ریاست جمهوری به ولایت اروزگان برای رفع مشکلات امنیتی موجود در این ولایت وعده کمک داده است. در خبرنامه دفتر والی آمده است که محمد طاهر صافی ریاست این هیئت را به عهده داشت. بر اساس این خبرنامه، محمد نظیر خروتی والی اروزگان در مورد تشکیلات نیروهای امنیتی و همچنین کمبود سلاح و مهمات و دیگر نیازمندی‌ها به هیئت حکومت معلومات داد. عملیات نظامی علیه مخالفان مصالح حکومت در ولسوالی اچین ننگرهار به پایان رسیده است. در اعلامیه دفتر والی ننگرهار آمده که عملیات شاهین 18 سه هفته پیش آغاز شده بود. در اعلامیه همچنان گفته شده که در نتیجه عملیات زمینی و هوایی شمار زیادی از جنگجویان وابسته به داعش کشته و زخمی شدند، اما شمار دقیق تلفات مشخص نشده است. پیش از این مقامات محل از فعالیت جنگجویان وابسته به داعش در چندین ولسوالی ننگرهار به شمول اچین خبر داده بودند. و در خبر ورزشی میشنوید که قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و عمان امروز مسابقه تمرینی کنند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی از آمادگی کامل ملی پوشان افغان خبر داد. تیم افغانستان برای این مسابقه در برابر عمان آمادگی خاص دارد. البته باید یادآور شوم که این مسابقه هم تمریناتی است. پیش از این افغانستان در نخستین مسابقه تمرینی روز جمعه هلند را با تفاوت 16 شکست داد. قرار است افغانستان با تیم‌های اسکاتلند، هنگ کنگ و زیمبابوه هم مسابقه کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تد کروز نامزد ریاست جمهوری آمریکا در دو ایالت رقیبش دونالد ترامپ را در انتخابات درون حزبی آمریکا شکست داد. بر اساس گزارش‌ها ترامپ تنها در لوئیزیانا بیشتر از کروز شد، اما در کنساز و مین رقیبش تد کروز را رای بیشتر گرفت. رای دهندگان در 5 ایالت دیگر آمریکا نیز در رای گیری مقدماتی درون حزبی شرکت کردند. میدان رقابت جمهوری خواهان تنگتر می شود، به طوری که دونالد ترامپ میلیاردر در همچنان پیشتاز است و به دنبالش تد کروز و مارکو روبیو قرار دارند. جمهوری خواهان در این ایالت ها رای دادند. در صفحه دموکرات ها هیلری کلینتون از رقیب همحزبش برنی سندرز با گونه چشمگیر پیشی گرفته است. پاکستان میگوید پیش از آن که تیم کرکتش را برای شرکت در رقابت‌های 20 اوره به هند بفرستد، یک هیئت را در همین هفته به آن کشور خواهد فرستاد تا وضعیت امنیتی را بررسی کند. چودری نثار علی خان وزیر داخل پاکستان دیروز گفت این هیئت 3 نفری در 7 مارچ یعنی فردا به هند می رود تا وضعیت هتل‌ها و راه های رفت و آمد کرکت بازان آن کشور را در هند بررسی کند. به گفته وی اگر گزارش و یافته های هیئت اعزامی به هند مثبت بود تیم کرکت پاکستان می تواند به کشور همسایه برود. چند ساعت پس از یورش ماموران پلیس ترکیه به دفتر روزنامه پرتیراژ زمان، این روزنامه دوباره به فعالیت آغاز کرده است. ماموران پلیس ترکیه شامگاه جمعه کنترل دفتر این روزنامه را در دست گرفتند و معترضان را با استفاده از گاز اشکاور پراگنده ساختند. معترضان می گفتند که چرا این روزنامه تصرف شده و شعار می دادند که رسانه های آزاد را نمی توان خاموش ساخت. روزنامه زمان که تیراژ آن به 650 هزار نسخه می رسد، رابط نزدیک با فتح الله گولین دارد. گولین یک شخصیت مذهبی ساکن امریکاست و از مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شمار می رود. و در خبر اخیر میشنوید که رئیس جمهور ترکمنستان فساد اداری در بخش‌های نفت و گاز این کشور را نکاهش کرده است. قربان قلی بردی محمدوف در یک سخنرانی تلویزیونی به گونه غیر معمول از فساد اداری در صنعت نفت و گاز این کشور انتقاد کرد. او جزئیات اندک در مورد کابینه اش داد، اما مشخصاً از بای مراد خواجه محمدوف معاون پیشین صدراعظم در بخش انرژی یادآوری کرد. محمدوف در ماه نوامبر به دلیل آنچه مشکلات صحی عنوان شد از سمتش برکنار ساخته شد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:07 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و در ادامه این برنامه هم. افتتاح سال ششم دوره 16 شورای ملی از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست به مسائل امنیتی و تلاش‌های صلح اشاره کرد. با وصف خودداری طالبان، حکومت افغانستان هنوز هم به انجام گفتگوهای مستقیم صلح با آنها خوشبین است.
هنوز وقت هست، فرصت هست، امید هست که در این مذاکرات هنا حضور داشته باشه.
بانوی اول افغانستان از عالمان دینی میخواهد تا برای تامین حقوق زنان آگاهی دهی کنند. قصه های درکناک از زمان اعتیاد، شمار از معتادان به مواد مخدر خیلی از گذشته ایشان تجربه تلخ دارند.
مدت 18 سال میشه به این عمل گرفتار شدیم. از جانم تیر کرد، در خانه بیاب شدیم، پیش زن بچه آبرو نماند، پیش اندوال آبرو نماند، حیثیت نماند.
یورش پلیس بر دفتر یک روزنامه پرتیراژ در ترکیه واکنش اتحادیه اروپا و نهادهای مدافع رسانه‌ها را برانگیخته. در ادامه این برنامه شما را از روزنامه‌های امروز کابل و تعداد از رسانه‌های جهان را درباره افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه‌های حقیقت چیست و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس جمهور غنی سال ششم دوره 16 شورای ملی را امروز افتتاح کرد. آقای غنی در این نشست به مسائل امنیتی و همچنان تلاش‌های صلح اشاره کرد. وی درباره روابط افغانستان و پاکستان هم ملاحظات داشت. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم با کابل امیحالا نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. آقای شایان سلام، چی تازگی داشت اظهارات امروز رئیس جمهور غنی؟
سلام به شما. امروز رئیس جمهور غنی نکات بسیار مهم و کلیدی را در مسائل امنیتی و پروسه صلح افغانستان بیان داشت. آقای غنی یک بار دیگر به مردم افغانستان اطمینان داد در روند پروسه صلح و گفت که گفتگوهای صلح هیچ زمان پنهانی و در پشت پرده صورت نخواهد گرفت. و یک نکته دیگر هم اشاره کرد که جنگ در افغانستان یعنی جنگ کنونی داخلی نیست و 6 عامل داره که از گروه القاعده، از گروه داعش، جنگجویان پاکستانی، طالبان افغان و طالبان که به گروه حکمتیار تعلق دارن یادآوری کرد. ولی یک بار دیگه هم گفت و از طالبای افغان و طالبایی که مربوط به حزب حکمتیار هستند از اونا تقاضا کرد که به میز مذاکره بیاین و اگر نمیاین جنگ در برابرشان ادامه خواهد داشت. و نقطه دیگری که رئیس جمهور غنی به او اشاره کرد این بود که افغانستان هیچگاه حکومت افغانستان اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان استفاده شود و گفت که داعش در افغانستان به شدت سرکوب شدن و حالا در حال فرار هستند از افغانستان. ولی یک بار دیگه هم گفت که امید صلح حکومت افغانستان و مردم افغانستان داره، اجماع ملی و منطقه‌ای به وجود آمده و این نیت و اراده را حکومت افغانستان ادامه میده.
بله، درباره روابط افغانستان و پاکستان هم رئیس جمهور تماس گرفت. چی بود مشخصا در این مورد؟
در این نقطه این موضوع را اشاره کرد که افغانستان و پاکستان از تروریسم و از گروه‌های دهشت افغان هر دو متضرر هستند و چی افغان‌ها در این سوی دوران و چی پاکستانی ها در آن سوی دوران قربانی هستند از تروریسم و اشاره به این داشت که هر دو حکومت هم افغانستان و هم پاکستان به این اجماع رسیدند که باید مبارزه جدی با تروریسم شود و باید لانه های تروریسم از بین برده شود و باید که یک پروسه صلح دوامدار و یک پروسه که هر دو طرف هم حکومت افغانستان و هم حکومت پاکستان از او سود ببره باید یک پروسه و یک اجماع دو طرف صورت بگیره. همکار عزیز،
با تشکر فراوان نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما شما بود که در مورد اظهارات امروز رئیس جمهور غنی به صورت مستقیم گزارش میداد. آقای غنی امروز سال ششم دوره 16 شورای ملی را افتتاح کرد. جزئیات بیشتر در این باره در برنامه های امروز رادیو آزادی که تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 11:12 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. با وصف خودداری طالبان حکومت افغانستان انوز هم به انجام گفتگوهای مستقیم صلح با آنها خوشبین است. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید انوز فرصت است و مذاکرات سرانجام آغاز خواهد شد. طالبان گروه ملا اختر محمد منصور دیروز گفتند در گفتگوهای صلح اشتراک نمی کنند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر مذاکرات مستقیم صلح با طالبان این هفته برگزار نشود ممکن است هفته آینده شود. قاضی محمد امین وقاد در صحبت با رادیو آزادی با لحن امیدوار کننده صحبت میکرد.
هنوز وقت هست، فرصت هست، امید هست که در این مذاکرات و نه حضور داشته باشه و ما این امیدواری را نگاه میکنیم. اونا در مذاکرات دور پنجم در اسلام آباد نماینده رسمیشان حضور داشته باشه.
چهار دور گفتگوها میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در مورد گفتگوهای صلح افغانستان در کابل و اسلام آباد برگزار شده است. قرار بود مذاکرات مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه های طالبان در هفته دوم ماه مارچ برگزار شود، اما اندک پیش از آن طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور چراغ سرخ نشان دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در اعلامیه روز شنبه از اشتراک نکردن نمایندگانشان در نشست چهار جانبه خبر داد. مجاهد گفت نه کسی برای اشتراک در این نشست ها موظف شده و نه هم رهبری شورای امارت اسلامی در مورد اشتراک در این نشست ها فیصله کرده است. در این اعلامیه بر موقف طالبان تاکید شده که تا زمانی که به گفته آنان اشغال افغانستان پایان نیافته، فهرست های سیاه ختم نشده و زندانیان آزاد نشده باشند، مذاکرات به قول مجاهد بی مفهوم و فریبنده هیچ نتیجه نخواهد داشت. حکومت افغانستان از همه گروه های طالبان خواسته که به میز مذاکره بیایند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه در صحبت با رادیو آزادی از آمادگی کامل حکومت به گفتگوهای صلح خبر داد و آن را یگان راه حل برای پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان خواند. فیصل گفت طالبان می توانند شرطهایشان را در میز مذاکره مطرح کنند، ولی او افزود که ارزش های چندین ساله قابل معامله نیستند.
ما به خاطر ارزشایی که 13 سال به خاطرش قربانی دادیم اماده نیستیم که ارزشا را پس از دست بدیم. قانون اساسی باید بپذیرن، قبول کنن، ولی جایی که در او طالبان ملاحظه دارن میخوان که در او ساحات اصلاحات به او خودش در قانون هم پیش بینی شده مشکل نداره، اما در کل قانون به حیث وثیقه ملی افغانستان باید پذیرفته شود و از طرف طالبان باید قبول شود.
پیش از این ارگ ریاست جمهوری هم ضمن تجدید دعوت برای گفتگوهای صلح تأکید کرد که از دستاوردها و امنیت مردم در برابر کسانی که به جنگ ادامه میدهند قاطعانه دفاع خواهد کرد. همچنان محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است اگر مخالفان مسلح دولت به گفتگوهای صلح حاضر نشوند از امریکا، چین و پاکستان خواهند خواست تا ضدشان اقدام نظامی کنند. تا کنون گروه طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول که با ملا اختر محمد منصور ابراز مخالفت کرده در مورد اشتراک یا عدم اشتراک در نشست آینده صلح چیز نگفته است.
از اظهارات مقام‌های افغان به خاطر تلاش‌های صلح شنیدیم، اما طالبان دیروز گفتند در گفتگوهای صلح که قرار است به زودی در اسلام آباد برگزار شود شرکت نمی‌کنند. تلاش های صلح در شمار زیاد از روزنامه امروز چاپ کابل به چشم میخورند. نسیم شفق شماره از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
در بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل موقف جدید طالبان مسلح در مورد صلح و فرمان رئیس جمهور به منظور اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان بازتاب یافتند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت سرمقاله‌اش را زیر این عنوان نوشته که اعلامیه طالبان و درامه گفتگوهای رو در رو. سرمقاله نویس گفته است که طالبان مسلح به علت برگشتن نیروهای آمریکایی به افغانستان و گسترش عملیات نیروهای امنیتی افغان اشتراکشان در مذاکرات صلح را رد کردند. سرمقاله نویس میگوید که طالبان مسلح پیش از این درباره نشست های چهار جانبه ابراز نظر نکرده بودند، اما این بار با وضاحت کامل گفتگوهای صلح را رد کردند. با باور سرمقاله نویس حالا حکومت افغانستان باید از امریکا و چین بخواهد تا بر پاکستان به خاطر آماده ساختن طالبان برای گفتگوهای صلح فشار وارد کند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که طالبان مسلح 3 روز پس از اظهارات سرتاج عزیز مبنی بر این که رهبران آنان در پاکستان به سر می برند مذاکرات صلح را رد کردند. سرمقاله نویس گفته است که در عقب این موقف طالبان مسلح نیز پاکستان دست دارد، به خاطر که آنان تا حالا ابراز نظر نمی کردند، اما اکنون که زمان گفتگوها فرا رسید موضعشان را اعلام کردند. با گفته سرمقاله نویس موقف جدید طالبان مسلح مردم را ناامید ساخته و به نظر می رسد که سفر اخیر لوی دریستیز پاکستان به کابل نیز به هدف کدام معامله سیاسی بوده است. و روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقالش را به فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره اصلاح نظام انتخاباتی این کشور اختصاص داده و نوشته است که این فرمان پس از گفتگوی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره مسائل انتخاباتی با محمد اشرف غنی به امضا رسید. در سرمقاله آمده است که رئیس جمهور این بار فرمان تقنینی به خاطر اصلاح سیستم انتخاباتی را پس از مشوره با شورای ملی به امضا رسانده و این نشان دهنده آن است که با شورای ملی نیز معامله صورت گرفته است. ویسا در مطلب جداگانه اظهارات عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی را نیز به نشر رسانده که گفته است اگر کمیسیون‌های انتخاباتی میان 2 شخص تقسیم گردند نتایج نادرست در قبال خواهد داشت و برای افغانها جام پر از زهر خواهد بود.
ساعت 11:19 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم و پس از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امین امواج نشر می شود. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های جهان در مورد افغانستان که تبصره های زیاد داشتند. فرشته نگاه تعداد از این رسانه های چاپی و اینترنتی را مرور کرده است.
نشریه کانادایی دیجیتال جورنال برد شدن مذاکرات مستقیم صلح از سوی گروه طالبان پرداخته و نوشته است، طالبان روز شنبه با نشر یک اعلامیه تلاش های دراز مدت برای اثرگیری مذاکرات صلح را رد کرده و شرایط خود را برای اشتراک در این مذاکرات پیشکش کردند. طالبان با تکرار موقف خود گفتند تا زمانی که اشغال نیروهای خارجی از افغانستان به پایان نرسیده، نام طالبان از لیست سیاه بین المللی عزف نشده و زندانیانشان رها نشده است، مذاکرات نتیجه در بر نخواهد داشت. به نوشته دیجیتال جورنال، اظهارات طالبان یک ضربه محکم به تلاش‌های افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا است که برای اثرگیری مذاکرات صلح امیدوارند. روزنامه از فیصله‌ای که در دور چهارم نشست چهار جانبه در کابل اتخاذ شد نیز یادآور شده می نویسد نماینده های چهار کشور از سرگیری مذاکرات را در هفته اول ماه مارچ اعلام کردند که به نظر برخی از آگاهان غیر واقعی خوانده شده بود. دیجیتال جورنال می نویسد کابل بارها از تمام گروه های طالبان خواسته که به میز مذاکرات بنشینند، در حالی که رئیس جمهور اشرف غنی می گوید حکومتش با کسانی که منجر به کشته شدن غیر نظامیان می شود صلح نخواهد کرد. روزنامه The Times of India به نقل سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان نوشته که اخیراً در واشنگتن گفته است مدارس دینی که در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان در مناطق قبایلی و خصوص در وزیرستان شمالی موقعیت دارند به مراکز فعالیت‌های تروریستی مبدل شده بود. اما به گفته روزنامه این مقام ارشد پاکستان ورود مهاجرین افغان به کشورش را پس از سرنگونی رژیم طالبان در 2001 میلادی دلیل این کار می‌داند. The Times of India آن بخشی از سخنرانی سرتاج عزیز را نشر کرده که گفته است این مدارس فراتر از تصور فعالیت‌های تروریستی را انجام می‌دادند و گفته وی کارخانه‌های ساخت بم، مراکز آموزشی تروریستان و کسانی که عملات انتحاری را آموزش می‌دادند، اما در طبقه زیرزمینی مساجد صورت می‌گرفت. روزنامه در ادامه می‌نویسد که مشاور صدر اعظم پاکستان آغاز فعالیت‌های تروریستی در کشورش را با ورود مهاجرین افغان پس از عملات 11 سپتامبر 2001 میلادی ربط داد. سرتاج عزیز گفته است تروریسم زمانی به پاکستان راه یافت که مردم از آن سوی سرحد به طرف ما آمدند و مبدل به یک تهدید شدند. سرتاج عزیز در ادامه گفته است که آنها در ابتدا آمدند تا پناهنده شوند، اما به زودی متوجه شدند که تا زمانی که قلمرو و منابعی را تحت کنترل خود نیاوردند، اینجا دوام کردن نمی توانند. The Times of India به نقل سرتاج عزیز نوشته که گفته آنهایی که از افغانستان آمده بودند پس از گسترش فعالیت‌ها در سال‌های 2007 و 2008 میلادی بسیاری از مناطق قبایلی را تحت تصرف خود داشته و با کشتن سران قبایلی به ایجاد شبکه‌های ارتباطی خود پرداختند. مشاور امور خارجه نواز شریف عملیات نیروهای پاکستانی علیه گروه‌های شورشی مستقر در 7 اجنسی یا مناطق قبایلی را مؤثر خوانده و گفته است که بسیاری این گروه‌ها سرکوب و آن عده‌ای که توانستند به وزیرستان شمالی فرار کردند.
ده‌ها تن از معتادان به مواد مخدر پس از معالجه از شفاخانه 5 بستر تداوی معتادین شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب دوباره به خانه هایشان بازگشتند. آنها قصه های دردناک از زمان اعتیادشان دارند که گفته می شود ضربه های سنگین برایشان وارد کرده است. در این مورد رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی با شماره از این معتادان و مسئولین در ولایت فاریاب صحبت کرده و گزارش مفصل را تهیه کرده است.
در محوطه شفاخانه 5 بستر تداوی معتادین شهر میمنه 30 تن افرادی به نظر می رسیدند که پس از تداوی و مراقبت های لازم از دام سیاه مواد مخدر رهایی یافته بودند. محمد نام مستعار کسی که به گفته خودش از مدت 18 سال بدین سو در زندان تاریک اعتیاد زندانی بوده از روزهای تاریک اعتیادش این گونه حکایت می کند.
مدت 18 سال میشه به این عمل گرفتار شدیم. از جانم تیر کرد. در خانه بیاب شدیم. پیش زن بچه آبرو نماند. پیش اندوال آبرو نماند. حیثیت نماند. خانمان سود عمل ناشایسته بوده. اول نفهمیدیم. مال فهمیدیم. ترک سر ما وا شده. این حال فهمیدیم. اولادم میفهمیم. زنم میفهمیم. قومم میفهمیم. خیشم میفهمیم. دوست و دشمنم هم حالی میفهمیم.
بر اساس گفته های آنها اکثریت کسانی که در آغاز به دام مواد مخدر گیر افتادند کسانی بودند که جهت کار و غریبی به کشور ایران یا پاکستان سفر نموده و با گذشت یک مدت زمان و یکجا شدن با افراد معتاد در آنجا به این پدیده منفی و خانمان سوز دچار شدند. دو تن از مریضان معتاد با ندامت از عملکرد نادرست خیش لب به شکوه گشوده میگویند:
شش ماه میشه که به زیر کلاه زیر دریای شهر میمنه آغشته بودم. بدبختی از اول بهترین کسب داشتم، عالی کسب آهنگری بود. 10 ساله که پدر به همراه ما حرف نمیزنه، به خاطر ما آمدیم در زیر پول.
ما تقریبا فعلا 8 نفر نوخر داریم، خودم سرپرست هستم. تقریبا 15 سال میشه که به مواد مخدر ما آغشته شد. ما به جنگایی که مقاومت بود ما در ایران سفر کردیم، رفتیم اونجا مواد شوم گرفتار شدیم. انجینری ما به این کار ما را روبرو کرد.
نظر به تجربه این افراد، اعتیاد با هیچ کسی رحم نمی کند. مرد معمار 45 ساله ای که اونیز از جمله نجات یافتگان آفت مواد مخدر بوده است، با یادآوری از شغل پردرآمدش می گوید:
در گذشته یک معمار ساختمانی بودم. هرچه عاید ما بود به من مصرف می شد، چون که ما یک معمار ساختمان بودیم که روز 2000 هم پیدا می کردیم و می مواد مصرف می کردیم.
سرانجام چانسی به سراغ این افراد می رسد. در یک اقدام بی سابقه در این ولایت، والی فاریاب با جمعی از مسئولین مبارزه با مواد مخدر دست به جمع‌آوری افراد معتاد در شهر، به خصوص زیر پل پخته میمنه زده و در مرحله اول 30 تن از معتادان را جهت تداوی شامل بستر می‌سازند. والی فاریاب در زمینه می‌گوید:
30 نفر از چاله یا سیاچاک حیاتشان در خطر بود، باعث تشویش و نگرانی خانواده‌های خود، فرزندان خود، برادران خود بودند. اینها دوباره موفقانه تداوی میشن و در آغوش خانواده‌های خود برمیگردند.
به گفته این مریضان شفا یافته، هر کدام آنها از 5 تا 18 سال عمر خود را با مواد مخدر سپری کردند. آنها میگویند با یک تصمیم جدی و اراده قوی به همکاری دکتران توانستند که خود را از دام مواد مخدر رهایی بخشند.
اینجا ولی صاحب جمع‌آوری کرده آوردن شفاخانه 50 بستر میمنه. تشکر میکنیم از دکتر صاحبا که بسیار به ما خدمت کرده. یعنی امروز بخیر پس برگشت به خانه میکنیم.
به گفته مسئولان صحی، هرچند از آغاز ایجاد شفاخانه تداوی معتادین در فاریاب تا کنون بیش از 1600 فرد معتاد تداوی شده، اما به دلیل نبود کار و آسان به دسترس قرار گرفتن هر نوع مواد مخدر برای مصرف کنندگان، روز تا روز تعداد معتادین در کشور به خصوص فاریاب رو به افزایش می باشد. دکتر معروف سمر، رئیس صحت عامه فاریاب، می گوید:
پیدا شدن آسان مواد مخدر و بیکاری ها عاملین است که در چند سال اخیر معتادین در کشور عزیز ما افغانستان و خصوصا در فاریاب خیلی زیاد شده.
مریضان معتادی که حالا شفایاب شدند از مقامات فاریاب تقاضا نموده می گویند اگر مسئولین ولایت خواسته باشند که آنها بار دیگر به مواد مخدر رو نیاورند، باید برای آنها زمینه های کاری را مساعد سازند.
از ولی صاحب خواهش میکنیم که برای ما یک وظیفه، هر وظیفه‌ای که پیتیه کار میکنیم.
آیا مسئولان فاریاب در قسمت پیشنهاد سالم و اساسی این افراد همچنان نجات دائمی کسانی که خود را از دنیای تاریک اعتیاد بیرون میکشند پلان و یا پروگرامی را هم روی دست دارند یا خیر؟ سید انور سادات، والی فاریاب، که در محفل صحتیابی 30 تن از مریضان معتاد سخن میگفت، برای آنها مژده داده اظهار داشت:
ما برنامه های روی دست داریم. من آرزو میکردم که امی دوره هم دوستایی که از جا فراغت حاصل میکنند مثل تداوی شدن به خانه برمیگردن، حداقل به کورس آموزشی مسلکی معرفی شوند، اینا صاحب یک مسلک شوند و بعد صاحب کار و یک لقمه نان شوند که دوباره به این پدیده نزدیک نشوند.
یکی دیگر از راه های جلوگیری از افزایش اعتیاد، بازداشت افرادی هست که انواع مواد مخدر را در جامعه به فروش میرسانند. مولوی اسدالله جمالی، یک تن از علمای برجسته فاریاب، از والی این ولایت میخواهد که در این راستا نیز اقدام عملی نموده، بانها و افرادی که مواد مخدر را به فروش میرسانند آنها را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد.
کسایی که از نامای هر کس بزرگای است استفاده میکنه اینا میفروشه. برادر وارث هیچ کس واسطه شدن برا قبول نکنه، بگیرین در هر جای باشه.
با باور کارشناسان امور، در کنار همه این اقدامات با در نظر داشته اضرار مواد مخدر که همواره به گونه پنهانی در جامعه ساری و جاری هست، باید همه اقشار مختلف جامعه، هم از رسانه ها، اعضای جامعه مدنی، علما، روشنفکران و بزرگان قومی دست به دست هم داده با مبارزه پیگیر علیه این پدیده منفی تلاش نموده و فرزندان خود را از مهلکه مواد مخدر نجات بخشند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با لیزا حیدری.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که حکومت اراده قوی برای صلح دارد و از طالبان و حزب اسلامی بر رهبری حکمتیار خواست تا به این پروسه بپیوندند. یک هیئت اعزامی ریاست جمهوری به ولایت اروزگان برای رفع مشکلات امنیتی موجود در این ولایت وعده کمک داد. عملیات نظامی علیه مخالفان دولت در ولسوالی چین ننگرهار پایان یافت. تد کروز نامزد ریاست جمهوری آمریکا در 2 ایالت رقیبش دونالد ترامپ را در انتخابات درون حزب آمریکا شکست داد. و پاکستان میگوید پیش از آن که تیم کرکتش را برای شرکت در رقابت‌های 20 اوور به هند بفرستد، یک هیئت را در همین هفته به آن کشور خواهد فرستاد تا وضعیت امنیتی را بررسی کند.
سرخط خبرها را شنیدین. یک گزارش دیگر را سپس هم برنامه های هفتوار ما. بانوی اول افغانستان از عالمان دینی می خواهد تا برای تامین حقوق زنان آگاهی دهی کنند. بی گل غنی و اعضای مرکز رشد استعدادهای زنان افغان تاکید می کنند که به خاطر از دست رفتن فرصت ها و حقوق زنان کشور نگران هستند. در این حال شمار از عالمان دینی می گویند سنت های ناپسند و هجوم فرهنگی کشورهای بیرونی مانع فعالیت های آنان شده است. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می دهد.
در آستانه فرارسیدن روز جهانی زن یا 8 مارچ، شماری از عالمان دین و فعالان حقوق زن به کابل آمدند تا درباره اهمیت و جایگاه زن در اسلام بحث کنند. بی بی گل غنی، خانم رئیس جمهور افغانستان، به این باور است که بدون تامین حقوق زنان در کشور، ثبات و پیشرفت ناممکن است. نشستی که زیر نام جایگاه زن در اسلام از سوی مرکز رشد استعدادهای زنان افغان برگزار شده بود، نادیه صالح پیام خانم اول را به خانش گرفت که در بخش آن از عالمان دین خواسته شده تا درباره حقوق زنان کشور آگاهی دهی کنند.
جایی دارد که علمای کرام این حقایق را به مردم ما بفهمانند و بر حقوقی که دین مقدس اسلام برای زنان داده است تاکید کنند. حرمت نمودن به زن و توانا ساختن او کلید دستیابی به صلح، ثبات، ترقی، تکافل و تکامل جامعه می باشد.
این نشست که روز شنبه برگزار شده بود و برای 3 روز ادامه خواهد داشت، عالمان دین در آن جایگاه زن، زیان‌های تجاوز جنسی بر زنان و کاهش خشونت در برابر زنان را از دیدگاه اسلام بررسی می‌کنند. این نشست در حال چگونگی پایان بخشیدن چالش‌ها فراراه زنان را به بررسی گرفته است که گفته می‌شود آمار تجاوزهای جنسی در برابر زنان و کودکان در کشور در حال پیشرفت است. دلبر نظری، وزیر امور زنان، می‌گوید که با وجود تلاش‌های حکومت هنوز هم خشونت در برابر زنان کاهش نیافته و آنان هر سال حدود 4000 قضیه را در این مورد بررسی می‌کنند.
امروز با اعمال خشونت علیه زنان و آزار آن به گونه‌های مختلف در جریان است که نوع شدید و پیچیده آن آزار اذیت زنان بوده در حال گسترش است. برای روشن شدن اذهان عامه نقش علمای کرام نهایت موثر است.
خانم نظری همچنان امیدوار است که عالمان دین به خاطر کاهش خشونت در برابر زنان نقش مهمشان را ادا کرده تا جامعه به یک محیط سالم مبدل گردد. اما عالمان دین میگویند به علت رواج‌های ناپسند در جامعه آنان نیز برخی محدودیت‌هایی را دارند. میرشریف الدین انصاری، یکی از عالمان دین، در مورد برادیزادی میگوید
دلته پدی وطن که لک شانت مشکلات دی دسیو باید علما و پکمخ که مثلا سیاست
در این کشور مشکلات بسیاری وجود دارد. مثلا برخی از عالمان دین به علت موانع سیاسی و برخی از آنها به علت مشکلات اجتماعی نمی توانند حقایق را درباره زنان کشور بیان کنند و اگر در جای یک عالم دین به گونه روشن و یا آشکار درباره حقوق زن گپ بزند، مردم وی را مولای غربی و یا از دایره دین بیرون شده می خوانند.
این عالم دین میگوید هر چند در برخی از مناطق حقایق را بیان کرده می توانند، اما مردم در بسیاری موارد رسم و رواج و فرهنگ را نسبت به اصول اسلامی اولویت دادند. این در حالی است که وزارت حج و اوقاف افغانستان از عالمان دینی می خواهد تا به خاطر کاهش خشونت در برابر زنان و تامین حقوق آنان از تمام راه های ممکن کار گیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 11:35 دقیقه به وقت کابل شد. سپاس از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. و حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست حقیقت چیست؟ سپس در امتداد لحظه ها.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلمان را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با خانم قدریه زنپرست، کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد سهم زنان در پروسه سال صحبت میکنیم. تشکر خانم زنپرست از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که اخیراً تشکیل جدید یا ترکیب جدید از شورای صلح افغانستان ایجاد کردید و در ترکیب جدید سه خانم هم وجود داره. فکر میکنین موجودیت خانم ها کافی است در پروسه صلح به خاطر انعکاس کردن یا به خاطر ابراز داشتن امو خواسته های مشخص خانم ها در این پروسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما می فهمین که تأمین صلح برای تأمین خواستها و آرمانهای انسانی و اجتماعی هر جامعه، نه تنها افغانستان، یک هدف است که همه زنان و مردان او جامعه تلاش می کنند بر رسیدن بر صلح، به آرمان صلح. پروسی که تازه را افتاده، فراینده که تازه میخوای شکل بگیره به خاطر به وجود آوردن سال، به هر صورت بر ما دلچسب است و خوب است که پروسی سال وارد یک مرحله تازه شد، وارد یک مرحله نوین شد و انشالله که در افغانستان ما بتانیم یک صلح پایدار تأمین کنیم. حضور سه تن از خانما به باور ما افقهای تازی را بر ما باز میکنه. دهلیزهای نارفتن ما میریم رایی که تا هنوز نرفته بود، یعنی حضور یک زن به حیث معاون شورای عالی صلح، به این معنا که ما در عرصه سیاست و کشورداری قله ها را فتح می کنیم و پیش میریم و این یک فال نیک است، هم بر همه خانم ها مبارک و هم بر ملت افغانستان مبارک. و فکر می کنم به عدد نگاه نکنیم، اگر عدد گرایانه باشه درست است که حضور سه تن یک حضور بسیار زیاد نیست، از لحاظ کمی کمرنگ است که انشالله این تعداد هم افزایش پیدا کنه، ولی از لحاظ کیفی زنان باسواد، زنان با اقتدار، زنان با صلاحیت فردی در اونجا حضور دارن که تأثیر گذار بوده میتونن. من فکر میکنم که من بیشتر اثرگرایانه به این قضیه نگاه میکنم که خانم اونجا حضور دارن و انشالله راه باز میکنن. ما میتونیم که ایره یک فال نیک بگیریم و یک امر مثبت بدانیم. بله.
پس با حساب در صحبتهایی که ما با بعض از فعالین حقوق زن داشتیم، اونا گفتن که اصلا با تعداد که فعلا در ترکیب جدید اعلان شد و سهمی را که فعلا در مجموع زن آدمی پروسه داره، اونا راضی نبودن. شما مخالفی مسئله هستین؟ یعنی شرط تعداد نیست، شرط حضور زن است، به این که برنمایندگی از زنها یا خانمها کسی باید حضور داشته باشد تا صدای اونا را نیز بلند کنه. نظر شما در این مورد چیست؟
شما می فهمید که جهان به اساس تنوع استوار است، نمیشه که همه جامعه یک فریاده بلند کنه. شاید تعداد از زنها نگاه کمی داشته باشن به قضیه و من نگاه کیفی داشته باشم، اما بعض موارد کمیت کیفیت تعیین میکنه. ما ارزومند ازیستم که کمیتم بالا بره، اما نمیشه که همه چیز با نگاه منفی ببینم، همه چیز نفی کنم. فکر میکنم که یک را باز شد، سه تن از خانمای خوب حضور دارند در پروسه صلح. اینا میتونن که تلاش بیشتر کنن، ما ها میتونیم حمایت بتیم، شورای ملی میتونه حمایت بته، ما زنان دیگه را وارد این برنامه کنیم. و دقیقا بر ما این مهم است که پذیرفتن نقش زنه، زنان تانست تثبیت کنن نقش خدا، زنان تانستن که پروسی صلح اسکاندوری کنن، در ردی مدیریت پروسی صلح بیاین. ما واقعا که خوشحال استم به حضور یک زن به حیث معاون شورای ملی صلح.
مشخصا اگر بوین که حضور زنان مثلا چقدر میتونه مفید واقع شوه برای پیش بردامی پروسه سال یا گفتگوه سال، یعنی مشخصا چه کارهای مثبت را خانم ها میتونن انجام بتن که مرد ها یا آقایان نمیتونه در پروسه داشته باشه؟ مشخصا یک مثال بتیم.
گرچه پروسه سال یک پروسه انحصاری است به دست دو طرف، اما تر که جنگ یک پروسه انحصاری است به دست دولت و نیروهای مخالف مسلح دولت، صلح هم یک پروسه انحصاری است به دست این دو گروه، و که هر دو گروه مردان هستند، یعنی بیشتر پروسه مردانه از جنگ و صلح در کشور ما. ولی زنا با توانایی که دارن میتونن با بسیج اجتماعی، با بلند کردن صدای ضد جنگ، با رد کردن جنگ، با بس گفتن جنگ، با حضور اجتماعی فعال در پروسه صلح مؤثر واقع شوند. و این فقط یک شعار نیست. شما مثلا میفهمین در کشور همجوار ما تاجیکستان زنان پروسه صلح رهبری کردند و به پیروزی رساندند. من فکر میکنم که انشالله به زودی زنان افغانستان اگر یک صدایی با همی بلند کنند میتونن که این راه را برن. البته
اما فکر نمیکنین
که به صلح برسن؟ ما نمیگیم که همه زنها و همه مردها میتونن به صلح برسن. ما باید زنایی را داشته باشیم که باورمند به صلح باشن، باورمند به جامعه مدنی باشن، باورمند به فرایند شکلگیری صلح در کشور باشن. دیگه بالاخره صلح یک پروسه آتش بس نیست، یک پروسه قطع جنگ نیست، صلح یک فرایند است، فرایند شکلگیری یک نظام است که دو قطعا زنان میتونه که نقش بسیار خوبتر داشته باشن.
البته با مقایسه که شما کردین شرایط تاجیکستان با افغانستان بسیار زیاد متفاوت است، با وجود از اینکه دو کشور همسایه است، مگرم مشکلات سنتی که در جامعه افغانستان وجود داره مانع چون این پیشرفت خانم ها میشه. پس شما فکر میکنین گذشته از چند شهر محدوده که نسبتا فرصت های بیشتر به خانم ها مساعد است، آیا در افغانستان برای کل خانم ها چون این شرایط وجود داره که بتواند به نقش خود برجسته بسازد در پروسه صلح و گذشته از او در برنامه های سیاسی دیگه؟
البته که در بعض موارد امی برخورد های سنتی عامل بازدارنده برای حضور زن و بیر پیشرفت زن است، ولی در بعض موارد شما میفهمین که سنت ما بر زن ها ارجام گذاشتن، زن محترم دانستن، در بسا مسائل حتی در جایی که مسئله قتل خون باشه اگر پای زن در صحنه می آید و یک زن بلند می شه میره بر طرف ها صحبت می کنه، هر دو طرف احترام می گذارن که چون زن آمده ما از قضیه می گذاریم. حتی در موضوع قتل از قضیه می گذارن و به زن احترام می گذارن و ارج می گذارن. من فکر می کنم که اگر ما از زاویه طرح ارزش های مثبت وارد کارزار صلح شویم، وارد مبارزه برای تأمین صلح شویم، وارد ازیشم که یک جنبش صلح طلبانه را در افغانستان ایجاد کنیم، خیلی موفق می باشیم. جامعه افغان ویژگی های خود داره، جامعه تاجیکستان ویژگی های خود داره، با درک از این حساسیت ها و ویژگی ها. همیشه در برابر هر چالش یک فرصت است. اگر همیشه به چالش نگاه کنیم نمیتونیم، اگر در مقابل چالش به فرصت ها نگاه کنیم ما پیروز میشیم.
و انقریب حکومت افغانستان با طالبا ممکن در یک گفتگوی مستقیم اشتراک داشته باشه و گفتگوی مستقیم برگزار شوه. خاص شما منعیس فعال حقوق زن چی است که واقعا در اوجه کدام مسائل مهم است که باید از آدرس خانم ها در اوجه مطرح شوه؟
چقدر سهمش برم خیلی قابل توجه نیست، ولی که چی باید شوه برم قابل توجه است. برم مهمی است که صلح به هر قیمت نمیتونه صلح باشه، صلح به هر قیمت تأمین نمیشه. بالاخره اگر صلح همراه با عدالت نباشه، اگر صلح همراه با تأمین سامانه های حقوق بشری نباشه، اگر صلح همراه با تأمین و تعمیم حقوق شهروندی نباشه، نمیتونیم از صلح حرف بزنیم. اگر صلح با خشکانیدن ریشه های جنگ نباشه نمیتونیم از صلح حرف بزنیم. من فکر میکنم که داشته ها و کاشته های سالهای مبارزات زنانه اگر ما فراموش کنیم او صلح صلح پایدار نیست و نمیتونه صلح باشه. صلح به هر قیمت صلح نیست. ما میخواهیم که یک صلح پایدار بیاید بناهن حضور زن و ارزش هایی را که در طی سالیان مبارزات خود زنان به دست آورده ای پایمال نشه.
یعنی تاکید شما بیشتر روی است که باید دست آورده را که تا فعلا خانم ها داشته باید به هیچ وجه بالای معامله صورت نگیره در مذاکرات مستقیم.
بله قابل معامله نیست و چل معامله نباید زنان باشه. شما میبینین که در طی سالهای خشونت در کشور، در طی سالیان متمادی جنگ در کشور، هر تیری که از خشونت رها شد در قلب زن اصابت کرد. یعنی که هر مشکل ای جامعه را، تمام مصائب ای جامعه جنگ زده را زنان بردوش می کشند. اگر مردان می کشند زن رنج می بره و اگر مردان کشته می شه زنان رنج می بره. چه بسا موارد زیاده که زنان کشته می شوند. با بهانه های مختلف کشته می شوند، سنگسار می شوند و بالاخره با تعریف ها و قرائت های نادرست زنان محکوم میشن. همه ای مصائب جامعه را زن بر دوش میکشه و بالاخره در تمام پروسه جنگ زنان قربانی بودند و از انصاف بدور است اگر در پروسه صلح یک بار دیگر زنان قربانی شوند.
پس به این صورت خوشبینی را که نزد مقامات حکومتی یا مسئولین حکومتی وجود دارد در پیوند به اینکه بالاخره این پروسه گفتگوهای سال بالاخره به نتیجه مثبت میرسه، شما فکر میکنین آیا پیامد از این بر زنا هم مثبت خواهد بود و یا ایست که ممکن بعض مشکلات را بر خانم‌ها ایجاد کنه؟ دید شما نسبت به آینده سال چیست در ارتباط؟
بستگی داره به چگونگی پیشرفت مذاکرات که طرف های مذاکره کننده چقدر میتونن که از فکر و باور خود دفاع کنن. این بستگی به افق دید جانب دولت داره که چقدر به نقش زن احترام میگذارن. اگر اینا در تعاملات صلح و در گفتگوهای صلح بتانن از نقش زنان، از حضور زنان، از اهمیت حضور زن در جامعه صحبت کنن، شما مطمئن باشین که پروسه به نفع کشور و به نفع زن باشه. اگر هر خلایی در این پروسه باشه صلح نیست، پس بالاخره او خلا یک جریان از او سر بیرون میکنه، عقده ایجاد میشه، تنش ایجاد میشه و بالاخره باز یک جنگ دیگر و یک نابسامانی دیگر و یک شکست و ریخت دیگر و بالاخره باز در جغرافیای خشونت زده ما یک خشونت دیگر شاهد خواهد بودیم.
بله بسیار زیاد تشکر خانم زنپرست، سپاسگزار هستم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتم. بیا بریم با
مزار ملا محمد جان. کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحتمندیتان آرزوی ماست. در این برنامه راجع به فرهنگ حرف میزنیم. فرهنگ چیست و چی نقش را در زندگی مردم دارد؟ شما چی فکر میکنید و برداشتتان از فرهنگ چیست؟ با ما باشید و در مورد فرهنگ و پیشینه آن در افغانستان و اینکه چه صدمات را در طول تاریخ دیده بیشتر بدانید. این برنامه را من مهری انوری تقدیم میکنم. شنونده های عزیز، فرهنگ از پیدایش انسان سرچشمه می گیرد. نقش فرهنگ در زندگی انسانی و مدنی به اندازه است که به سادگی نمی توان حدود برای آن وضع نمود. فرهنگ چنان در زندگی فردی و اجتماعی بشر امروز نفوذ کرده است که سنجش میزان آن مشکل شده است. فرهنگ به حیث عنصر پیوند دهنده جوامع بشری با تاریخ انسان همخوانی دارد. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو بخش زبان و ادبیات دری اکادمی علوم افغانستان، فرهنگ را چنین تعریف می کند.
واژه فرهنگ دری که در عربی به نام ثقافت
و در زبان انگلیسی کلچر و در فرانسوی کلتور میگویند. مجموعه دانشها، باورها، هنرها، عرف و عادات و بالاخره هر چیزی که انسان از جامعه و محیط ماحول خود فرا میگیرد شامل میشود و ویژگی های آن نظر به جوامع مختلف از هم متفاوت میباشد و فرهنگ عمدتاً از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکند. در مورد پیشینه فرهنگ آدم نمیتونه که یک تاریخ دقیق مشخص بسازد، به خاطر از اینکه فرهنگ جزء فطرت انسان است. یعنی برای اولین دفعه که بشر بروی زمین پیاده شده، بروی زمین زندگی را اختیار کردن، فرهنگ امرایشان بوده اما شکل بسیار ابتدایی و بدوی را داشته و با مرور زمان در اثر تحول و پیشرفت‌های تمدن بشری فرهنگ هم راه انکشاف و تحول بر خود اختیار کرده که امروز در با مدارج بسیار عالی و بلند خود رسیده.
با گفته نویسندگان، فرهنگ است که پیوندهای بشری را افزایش می‌دهد و به وسیله آن زمینه‌های تعاون و تقارن میان افراد جوامع بشری مهیا می‌شود. اگر فرهنگ را از میان جوامع بشری برداریم و یا در میان انسان‌ها فرهنگ وجود نداشته باشد، آنگاه انسان‌ها از حیوانات درنده هم بدتر خواهند شد. فرهنگ در مجموع دو بُعد دارد که یکی فرهنگ معنوی و دیگر فرهنگ مادی است. باز هم آقای گلزاد،
فرهنگ مادی که شامل تمام پدیده های مادی می شود، چیز مادیاتی که او توسط حواس پنجگانه درک می شود، ایره بران فرهنگ یاد می کنند. و دو، فرهنگ معنوی که در برگنیده رسم و رواج ها، مراسم، باورها و مسائل روانی می شود. امی فرهنگ است که انسان از سایر حیوانات تغییر می دهد و او را متمایز و برتر می سازد فرهنگ.
هر نوع قرابت منطقه‌ای با کنش، تاریخ و اعتقاد هر ملت پیوند برقرار می‌سازد و همزبانی نیز به عنوان عامل در شکل‌گیری فرهنگ‌ها نقش دارد. فرهنگ است که برای جوامع بشری هویت می‌بخشد. هویت ملی یک جامعه زمان حفظ خواهد شد که افراد آن جامعه با توسعه فرهنگی و جبران عقب‌ماندگی‌های فرهنگی خود بپردازند. فرهنگ زمینه‌ساز تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی تکنولوژی است. معاون سرمحقق عبدالهادی، یکی از اعضای علمی اکادمی علوم افغانستان، فرهنگ را از دیدگاه جامعه شناسی واضح می سازد.
عرف یا فرهنگ چی را میگن از لحاظ جامعه شناسی را تعریف میکنیم؟ یکی از جامعه شناسا در رساله دکترای خود میگه که عرف یا فرهنگ دو قسم است، یکی فرهنگ معنوی هست و یکی هم فرهنگ مادی. فرهنگ معنوی عبارت از طرز فکر و عقاید یک جامعه هست، بعد از او قانون حاکم در یک جامعه است، در مرحله سوم تحصیلات عالی یک جامعه است، چهارم تعلیم و تربیت یک جامعه است، پنجم هم رسانه های یک جامعه است. در مقابل ازی طرز تعمیر جور کردن و نقشه های تعمیر، طرز استفاده موترها، طرز لباس پوشیدن و خوراکی که یک مردم میخورن، این فرهنگ معنوی است. فرهنگ در یک جامعه بسیار ارزش حیاتی داره و در حفظ ازی باید تا آخرین توانه یک جامعه کوشش بکنه.
اگر به سیر توسعه در جهان نگاه کنیم، هیچ جامعه ای به توسعه اقتصادی و سیاسی دست نیافته است، مگر اینکه در گام نخست مسیر توسعه در عرصه فرهنگ را طی کرده باشد. اگر به سیر توسعه در اروپا نظر اندازیم، مشاهده میکنیم که کشورهای اروپایی اول به توسعه فرهنگی دست یافتند و سپس دیگر مراحل توسعه را طی کردند. با هم آقای هادی در مورد ارزش های فرهنگ از نگاه فقهی توضیح میدهد.
در شریعت اسلامی، خصوصا در فقه اسلامی، ما یک قاعده داریم که المعروف عرفا کالمشروط شرطا، میگه آن چیزی که در یک جامعه معروف متداول و عرف باشه مثل ازی است که در یک موضوع، در یک عقد، یک شرط ذکر شده باشه، باید حتما او در نظر گرفته شد. و همین قسم در باب قضای فقه اسلامی میگه که یک قاضی وقتی بر یک منطقه روان میشه، باید قبل از رفتنش با عرف از منطقه کاملا بلدیت داشته باشه. با اساس ازی دلایل شرعی، عرف یک جامعه وقتی که در تضاد با شریعت نباشه، کاملا از طرف شریعت مورد تایید بوده و باید در حفظ از او ملت نهایت درجه متوجه باشه و کوشش های آخری خود را به خرج بده.
اگر می خواهید ملت را بشناسید، نخست فرهنگ آن ملت را مورد مطالعه قرار بدهید تا بتوانید براحتی به زوایای زندگی افراد آن ملت پی ببرید. از طریق فرهنگ است که اعضای جامعه می آموزند که چگونه بیندیشند و چگونه عمل نمایند. تا جایی که دیده می شود فرهنگ گذشته بیشتر در روستاها تا هنوز پیاده می گردد، اما در شهرها به ندرت از رواجهای سابقه یاد می شود. عزیز رحیمی باشنده ولایت بغلان عوامل کمرنگ شدن بعض رسوم و عنانات فرهنگی را بیان می کند.
علتی که در شهرها فرهنگها و ارزشهای مادی مردم و معنوی مردم با ایستای صدار فراموش شده است که از یک طرف فرهنگهای عجیب و غریب در داخل شهرها حاکمیت پیدا کردن و از طرف دیگر کسایی که در جنگهای داخلی افغانستان اینا مهاجر شده بودند، یک بار دیگر که اینا برگشتن، یک تعداد از افغانهای ما و شما اونا با یک خصوصیات و فرهنگ و سنتهای بیرون از کشور اینجا آمدن و از این فرهنگهای بومی اصیلشان اونقدری که باید توجه شود توجه نشده. امیدوار هستم که نسل جوان افغانستان و نسل روشن فکر افغانستان دا بتوانن و اساس دیدگاه‌هایی که دارن و خرد و شعور سیاسی که دارن فرهنگ‌های خود در داخل شهرها و در اطراف افغانستان را نگه بدارن. فرهنگ یک ملت زنده است که ملت زنده است. اگر ملت فرهنگ نداشته به این معناست که اون ملت مرده. من زیاد دوست دارم اینو یک جوان و به عنوان یک شهروند افغانستان که فرهنگ‌های اصیل بومی افغانستان چی در شهرها و چی در قرا قصاباز باید حفظ شود. به خاطر میراث از نیاکان ما هست و این ارزش‌ها باید حفظ شود. جدا که از این حفظ میشود باید احساسی گسترش پیدا بکنه.
سرمحقق شاه محمد میهنورد یکی از نویسندگان افغان درباره کلتور یا فرهنگ به این عقیده است که برخی سنن مثبت و برخی هم منفی می باشد. وی در این باره می گوید:
آنچه که از گذشته های دور هم از انانات کردارها و امثال هم بر یک ملت یا بر یک قوم از گذشته های دور به میراث رسیده، همی فرهنگ از واس. فرهنگ و انانات بنابر گذشت زمان متحول هستند. در زندگی ما آنچه که ما از گذشته ها به میراث داریم اکثریت چیزا بر ما مانده مثبت است. میشه بگویم که بعضی چیزایی که مثلا از گذشته ها بر ما مانده با گذشت زمان و با شرایط امروز میشه که در تطابقت نباشند. اینه میشه که بر زنا آدم بگویه که اثرات منفی در زندگی جامعه و ما دارند.
فرهنگ از زوال جوامع بشری جلوگیری میکند. هر قدر ملت از گذشته تاریخی و فرهنگی خیش آگاهی بیشتر و عمیق‌تر داشته باشد، بدون تردید با قاطعیت برای حفظ موجودیت خیش گام برمی‌دارد و مشکلات کمتری دامنگیر آن جامعه میشود. نیلوفر وهاب لسانس فاکولته حقوق نیز به فرهنگ عوام اشاره نموده میگوید:
وقتی ما با می سیستم قبلی ما با می کلتور و فرهنگ و رنده ما عرف ما خیلی علاقه مند هستم، بخصوص نو از با می حالا که مثلا بند بیشان ندرد در اطراف ما اگه ببینیم مانده می که ما زمستان کرده هم جمع می شدیم و من یک چراغ کوچک اگه بود روشن بود، اما دلای ما همش روشن و پرمحبت بود. قسمی که ما گرده می شدیم همیش از درد دل یک دیگه خبر می شدیم و با هم دیگه زیاد صحبت می کردیم و از کلات هم دیگه آگاه میشنیم، خیلی نزدیکی ها را ایجاد میکرد. اما متاسفانه حالا که اگر بین همان بشنیم هر کس با موبایل خود مصروف است، یه فرهنگ ما را اگر ما فراموش بکنیم با ما صدمه های خیلی زیاده میرسه.
تاریخ شاهد است که فرهنگ و ارزش های آن در موارد زیاد موجبات آشتی میان کشورها و دولت ها را فراهم ساخته است. فرهنگ است که میراث های گذشته را برای نسل های بعدی انتقال میدهد. فرهنگ پل میان گذشته، حال و آینده است. فرهنگ رابطه است که گذشته ها را به هم پیوند می دهد و همیش حرکت انسان به سوی آینده را ممکن می سازد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
صدای دنبور صدای عشق صدای دنبور صدای عشق دل دنبورای مجای عشق دل دنبورای مجای عشق گشادی وگه از غم بخانه گشادی وگه از غم بخانه خودش درد و خودش دوای عشق خودش درد و خودش دوای عشق دنبورایمو علی بخونیمو دنبورایمو رفیق گای نیمو علی گو راز دل دنبور دانه علی گو راز دل دنبور دانه پری پرواز دل دنبور دانه پری پرواز دل دنبور دانه دو تاری دنبور فریاد مورو دو تاری دنبور فریاد مورو با گوش چرخ گردون میرسانه با گوش چرخ گردون میرسانه دنبوریمو علی دل خونده ایمو دنبوریمو رفیق گینه ایمو